فلا نسأل الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس پنجم برهان فقر و غنا یا وجوب و امکان. اول کتاب عرض شد که از مجموعه براهین اثبات وجود خداوند متعال سه نمونش در این کتاب آمده، یکی برهان حسی عقلی، یکی شهودی عقلی و یکی عقلی عقلی. طبعا این برهان آخر برهان عقلی عقلی است، یعنی برهانی که میشه بدون هر گونه حس و تجربه ای انسان او رو باور بکنه و بهش تصدیق پیدا بکنه. تمام مقدماتش از بدیهیات اولیه قابل به دست آوردن هستش و نه نیاز به شهود درونی و تجربه درونی داره و نه نیاز به تجربه و حس. گرچه را در خلال همین برهان در لابلاش از روش تجربی هم استفاده میکنیم، ولی که هم روش غیر تجربیش را هم توضیح عرض میکنیم که هر دوتاش با هم دیگه بیان شده باشه. و به هر حال یه بخشی که بدون توقف بر حس و تجربه باشه، یعنی یه تقریری که بدون توقف بر حس و تجربه درونی و بیرونی باشه، توی این برهان وجود داره. اصل استدلال برهان رو که برهانه سفران خودشی مستحضر هستن. این برهان که معمولا بهش برهان امکان وجود گفته میشه، مرکب از دو مقدمه هست دیگه. یه مقدمه این هستش که ممکن وجودی داریم، مقدمه دوم هم میگه اگر ممکن وجودی داریم پس واجب وجودی داریم. ما باید هر مقدمه رو اثبات کنیم. اولا اثبات کنیم ممکن وجودی داریم، ثانیا اثبات بکنیم که هر با ممکن وجود یا محتاجی داشته باشیم حتما واجب وجودی هم خواهیم داشت. توی استدلال در کتاب‌های مختلف منطقی و فلسفی دو روش دنبال میشه. یه روش هستش که بودن ممکن وجود رو اثبات میکنن، ثابت میکنن که ممکن وجودی چه هست، بعدم اثبات میکنن ملازمه ممکن وجود رو با واجب الوجود، نتیجه میگیرن واجب الوجود هم هست. این یه روشه. یه روش دیگری هستش که مثل جناب شیخ الرئیس وجود ممکن وجود رو اثبات نمیکنه، فرد و تقدیر براش در نظر میگیره. یعنی اول میگیم بالاخره یه چیزی هست، اون چیزی که هست یا ممکن وجود است یا واجب الوجود. اگر واجب الوجود است که ثبت المطلوب، مطلوبی شد ثابت شد. اگر ممکن وجود است خب استلزم الواجب، پس واجب الوجود باید باشه. طریق شیخ الرئیس ظاهرش خیلی آسان تره، چون ما نیاز به اثبات وجود ممکن وجود نداریم. میگیم بالاخره یه موجودی در عالم هست دیگه، اما واجبن و اما ممکنن. اگه واجب باشد که ثبت المطلوب، اگه ممکنن باشد که استلزم واجب. ولی که مشکلی که در طریق شیخ الرئیس هست اینه که کار در مرحله بعدی مشکل میشه. به هر حال در مرحله بعدی ما باید برگردیم نشون بدیم که موجوداتی که اطراف ما هستن واجب الوجود نیستن. چون قرآن شیخ الرئیس فقط میگه تو عالم واجب الوجود یا واجب الوجود هایی داریم، اما حالا چه خصوصیات و ویژگی هایی دارن مشخص نیست. بعدا باید بهم ثابت کنیم که این اجسامی که اطراف ما هستن اینا واجب الوجود نیستن، خود ما واجب الوجود نیستیم، تا آخر تا برسیم به واجب الوجود حقیقی. یعنی تو اون بیان هم آخرش ما محتاجیم که اثبات کنیم که این موجوداتی که پیرامون ما هستند اینها واجب الوجود نیستن، و الا به تنهایی خود برهان کاری انجام نمیده. یعنی مخاطب ما میگه خب بالاخره واجب الوجود هست، حالا من واجب الوجود، شما واجب الوجود. ما باید بگیم نه، اینا واجب الوجود نیستن، واجب الوجود خصوصیاتش چیزهای دیگه است. به همین جهت از لحاظ آموزشی شاید آسان‌تر باشه از اول همین رو اثبات بکنیم. از اول نشون بدیم که این اشیایی که پیرامون ما هستند همشون یا لااقل بعضی هاشون ممکن وجود هم. بعد هم بگیم هر وقت ممکن وجود داشتیم حتما واجب وجود هم داریم، پس یه واجب وجودی برای این اشیا داریم. این روش از جهت آموزشی آسان تر هستش و همین جهت تو این کتاب هم از همین روش استفاده شده. گرچه اون طریق شیخ الرئیس هم سر جای خودش مسلمان طریق محکم و استواری است. در آخر بحث همین چیزی که ما اول میخواییم بگیم مجبور میشیم در آخر بیان بکنیم. پس ما فعلا دو مقدمه داریم. یه مقدمه میخواییم بگیم ممکن الوجودی هست یا اشیاء اطراف ما، حالا همه یا بعضیشون ممکن الوجودن، محتاجن، فقیرن، و هر وقت ممکن الوجود محتاج داشته باشیم هر وقت غنی و واجب هم داریم. توی تقریر مقدمه اول که موجودات پیرامون ما ممکن الوجود هستن، باز از تعابیر مختلفی استفاده میشه. گاهی بحث میره سراغ همین تعبیر امکان و ممکن الوجود و اینها، گاهی مواقع بحث سر عناوین دیگه مثلا مثل فقر و نیاز و احتیاج و اینها. لذا عنوان که بحث کتابم برهان فقر و غنا یا وجود و امکان است. تعابیر خیلی با هم دیگه فرقی نمی کنن، ولی مورد استفادهشون یه مقداری متفاوته، چون به شکل‌های مختلفی خلاصه این مقدمه تولید داده میشه. حالا راه‌های مختلف تولیدش من در عرض میکنم، اون چیزی که اینجا تو کتاب آمدنم الان عرض میکنم که کدوم یکیش به چه عنایتی آمده. ما اگه خواستیم نشون بدیم که اشیاء پیرامون ما اینها محتاج هستند، یعنی بدون اتکای بر غیر تحقق پیدا نمی‌کنن، فرض کنیم بخواهیم به چیکار کنیم؟ اثبات کنیم. راه های مختلفی هست. راه اول راه است که بعضی از متکلمین پیشین میرفتن و شبیهش رو حالا با یک بیان فنی تر و دقیق تر مرحوم شهید صدر در کتابشون آوردن و اونم استدلال به حدس و تجربه است. یعنی ما میگیم بر اساس حدس و تجربه شما از کودکی چیزهایی که در اطرافت هستند که متغیر هستند و حادث هستند را میفهمی که اینها محتاج به علت هستند و بدون علت اتفاق نمیفتند. این که این حدس و تجربه دقیقا مقدماتش چی هست یه بحث دشواریه از جهت اون بحث‌های نظام حساب احتمالات، اما از جهت علمی تو فضای جدل خیلی مفیده، چون تو فضای جدل مخالفینه مثلا مکتب‌های الهی، همین دانشمندان و علوم طبیعی همشون این مقدمه رو پذیرفتن. یعنی شما در هر دانشی که قدم می‌ذارید پیش‌فرض اون دانش این هستش که هر امر حادثی محتاج علت است. مثلا یک طبیب که دنبال فن طبابت هست پیش‌فرضش اینه که اگر یه مریضی آمد حتما یه علتی داره، لذا وظیفه خودش رو می‌دونه که از علل مریضی‌ها بحث بکنه، جستجو بکنه و روش های درمان رو هم پیدا بکنه. یک نفر مثلا زیستشناس وقتی که میره در طبیعت پیش‌فرضش این هستش که اگر این جانور یک نوع رفتار خاصی داره حتما علتی داره، لذا تلاش میکنه که علت اون رفتار خاص رو کشف بکنه. و به همین منوال چون این یه پیش‌فرض پذیرفته شده است در نزد صاحبان علوم طبیعی، و ما میتونیم ازش هم در بحث با اونا استفاده کنیم، بگیم شما که پذیرفتی و تصدیق کردی که هر امر حادثی، یعنی هر پدیده‌ای، پدیده معناش دیگه تازه پدید شده از حادث است، حتما یک نحوه وابستگی دارد. خب پس تأمل بکن، پی ببر به این که این سلسله پدیده ها و حوادث باید برگرده به یک نقطه آغازی. علاوه بر اون بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدرالله معتقدن که این فقط جدل نیست، واقعا استدلال قابل اعتمادی است. خود ما هم میتونیم به این تکیه بکنیم و بگیم که به حسب حدس و تجربه و حساب احتمالات فهمیدیم که هر حادثی حتما متوقف بر یک مقدماتی است و تا اون مقدمات نباشه اون امر حادث تحقق پیدا نمی‌کنه. بر همین اساس هم غالب مردم توی فضای ایمانی اعتقاد به وجود خدا پیدا می کردن از قدیم. یعنی اگر از دلیل نظم بیان بیرون، اون چیزهایی که متکلمین در گذشته بهش اتکا و اعتماد می کردن همین بود که البعرت و تدل علی البعیر، درسته؟ البعرت و تدل علی البعیر عبارت دیگه ایست از این که هر حادثی محتاج به یک علت است. پس این دلیل از نظر جدلی که حتما مفیده، چون مخالفین این رو پذیرفتن، از جهت برهانی اگر کسی خواست بهش استدلال برهانی کنه و واقعا قبولش کنه متوقف میشه بر بحث‌های حساب احتمالات که اگه سربران خواستن دنبال کنن تو آثار مرحوم شهید زاد این بحث رو میتونن دنبال کنن. ممکنه شما علل مبنا نپذیرید، بفرمایید این فقط یک دلیل ظنی و مثلا اطمینانی است. ممکنه واسه که من بپذیرید بگید نه من از این ادله قطعا پیدا میکنم و قطعش قابل اعتماد است. ولی به هر حال یک راهی است. تأکیدی که تو این بحث ها هست اینه که انسان وقتی میخواد دست کسی رو بگیره به طرف خداوند متعال حرکت بده، نباید او رو فقط از یک راه ببره، چون نفوس انسانی ذائقه شون با هم دیگه متفاوته و تک بعدی که نیستن. هر کسی با یک روشی و با یک طریقی بیشتر انس میگیره، آرامش پیدا میکنه. گاهی هم تعدد طرق خودش موجب آرامش افراد میشه. و وقتی راه های مختلفی هست، گرچه بعضی هاش ممکنه برهانی کردنش دشوار باشه، اما به همین مقدار که افراد رو حرکت میده به طرف خدا و با خدا انسشون میده، به همین مقدار خودشون استفاده کرد. فقط ما باید تو آموزش دقت بکنیم که موقع ادعای زیادی مطرح نکنیم. یعنی اگه یه چیزی واقعا یقین آور نیست، فقط ظن آوره، شما به اسم یک امر یقین آور معرفیش نکنیم، چون بعد شخص میره بعد تحقیق میکنه به این نتیجه میرسه که مسئله یقین آور نبود، بعد احساس میکنه همه حرفای شما بدون اصل و اساسه. ولی دلیل نمیشه که به همون مقدار ظن آورش هم استفاده نکنیم. این الگوی تربیتی است که ائمه علیهم السلام استفاده فرمودن. وقتی قرآن کریم خودش از طرق مختلف مردم رو طرف خدا دعوت فرموده، ائمه علیهم السلام هم در احتجاجات و بحثاشون از طرق مختلف دعوت کردن، دلیل نمیشه که ما فقط بگیم آقا الا بالله برهان انکار وجوب مثلا فرض فلسفی با تغییر خاصش، بقیه چیزا هیچ مشکلی مثلا اتقان نداره. چرا؟ یه موقع انسان بحث فلسفی میخواد بکنه، کتاب فلسفه است، از اول مبنا رو گذاشته بر برهان، دیگه میگه من تو این کتاب از ظنیات صحبت نمی کنم. ما که کتاب فلسفه نمی نویسیم، که درس فلسفه هم نمیدیم. ما میخوایم مجموعه از عقاید حق را به دیگری معرفی کنیم. توی فضای معرفی عقاید حق هم انسان میتونه هم از طریق حکمت استفاده کنه، هم از طریق موعظه حسنه. گرچه تو ادبیات قرآن همین ظنیات هم خیلیشون جزء حکمت هستند، حکمت فقط الزاما امور قطعی نیست. به هر حال این روش اثبات میتواند قطعی باشد طبق بعد از مبانی، طبق بعد از مبانی هم ظنی هست و جدلی. راه دوم برای اثبات این مسئله استفاده از همین برهان انکار وجوب سینوی است و طریقه مشایان، که بگیم ما وقتی یک شیئی رو مد نظر قرار میدیم، میبینیم اون شیء لابشرط است از وجود و عدم. چون لابشرط از وجود و عدم هستش، طبیعتاً برای حمل وجود محتاج علت، برای سلب وجود هم محتاج علت، طبیعتاً میشه ممکن الوجود. سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم ازش میکنیم، یا میگیم تساویه به نسبت به وجود و عدم، خود به امکان میکنیم. اثبات امکان اشیا بر اساس اینکه اشیا عند تحلیل از وجود و عدم خالی هستند و لابشرط به وجود نسبت به وجود و عدم، یعنی میتونن باشن میتونن نباشن. این روش متعارفی است، اما امروز معمولا کارآمدی نداره، چون این روش مبتنی است بر اصالت ماهیت و طبق اصالت وجود افراد با این روش قانع نمیشن و همین جهت با این تعبیر توی کتاب به کار نرفت. راه سوم این هستش که ما از طریق محدودیت وارد بشیم. برهان محدودیت از برهان‌های پیچیده است که خب از ارمغان‌های عرفان و حکمت متعالی است. توی برهان محدودیت نمیگیم این شیء ذاتش خالی از وجود و عدم است، پس برای تحققش محتاج یا جز محتاج به هست نیست. میگیم این شیء محدود است و هر محدودی محتاج به یک علتی است. پس این شیء محتاج به علت است، محتاج به حد است. حد وسط استدلال به جای امکان میشه چی؟ میشه محدودیت. محدودیت رو با زبان اصالت الوجود هم میشه بیان کرد. یعنی وجود اگه اصیل باشه، اشیاء ذاتشون لابشرط نسبت وجود عدم نیست، اما بالاخره وجودات وجود محدود درشون داره، وجود نامحدود، و میشه محدودیت رو در اشیاء احراز کرد. به تعبیر یه مقدار فنی اگه بخوایم عرض بکنیم، ما تو برهان امکان وجود میگفتیم اشیا ماهیتن، توشون خالی از وجوده، باید یک کسی بیاد درشون وجود بریزه. تعبیر تشبیهیش اینه. اما در قرآن محدودیت برعکس میگه، میگه اشیا حقیقتشون هستیست، هستی ذاتاً لابشرته، اگر که بخواد حد پیدا بکنه یک کسی باید بهشون حد بزنه، یعنی اون میگه ماهیتش هست، وجود باید بهش دارد بکنن. اینجا میگیم هستیش هست، باید بهش ماهیت بزنن، باید بهش حد بزنن با تعبیر مسامحی، یعنی حدود است که علت میطلبد و الا هستی به نفسه اقتضای اطلاق داره، نه اینکه حدود از قبل هستن، ماهیات هستن، بعد یک کسی میاد بهش چیکار میکنه؟ اعطاء وجود میکنه. این برهان رو یه موقع شما با بیان خالص فلسفی بیان میکنید که خب خیلی پیچیده است، باز ما تو مقام آموزش از این استفاده نمیکنیم، یه موقع هستش با یک بیان ساده عرفی بیان میکنیم، کارا اینجا دیگه چون مخاطب معمولا تخصصی نیست باید از بیان عرفیش کمک میگیریم، میگیم اگر یه چیزی محتاج به غیر نبود وجهی برای محدودیتش وجود نداشت، مثلا اگر بودن تخم مرغ در اینجا متقبل به یک اسباب و عللی نبود خب باید همه جا تخم مرغ وجود میداشت، این که در یک زمان خاص و در یک مکان خاص تحقق داره در جاهای دیگه تحقق نداره نشوندنده این استش که وابستگی به غیر درش نهفته است، از محدودیتش، از فراگیر نبودنش، همه جایی نبودنش پی میبریم به این که متوقف است بر علتی، متوقف است بر عامل. طبیعتاً این نتیجه میگیریم که کل محدودن یحتاج الى علت. این بیان خیلی سادهش که حالا تو زبان مثلا آموزشیه، بیان فلسفیش هم که همون تعبیر عمیق است که تو فضای فلسفه میگن، که میگن حقیقت هستی لابشرط است، برای تعین و تحددش محتاج است به یک عاملی که اون عامل در اون حد ایجاد بکنه و اون رو محدود بسازه، و الا شی به نفسه اقتضای محدودیت پیدا نمی‌کنه. قرآن محدودیت در آثار مرحوم ملا صدر آمده توی تفسیر اصول کافی که هست، اونا شاید جای دیگه هم باشه، تو کتاب بدایت المعارف هم که قدیم در حوزه میخوندن، نمیدونم حالا هنوز هم میخونن، شهرادی میخونن یا نه، آتالله قرادی جا در تعبیرهای مختلف اثبات واجبی قرآن محدودیت آورده بودن، حسول فرمودید اونجا ملاحظه بفرمایید، بیان فنی‌تر و پیچیده‌تر. در هر حال پس ما با سه تا روش میتونیم بیان بکنیم که اشیا محتاج به علت هستن، یکیش که همین حدس و تجربه است که روش متعارف علوم تجربی است، یکی استفاده از امکان است و توضیح این که این میتواند باشد میتواند نباشد، پس لابشرط از وجود عدم است، سوم این که این شیء محدود است و چون محدود است محتاج است به یک علت، محتاج است به یک حادی، حالا تعبیر حاد که مخاطب خیلی دریافت ازش نداره، محتاج است به یک علتی که اون علت منشأ تحقق این امر محدود باشه. طبیعتاً خب تفاوت این دو تا با هم دیگه این هستش که راه حل حدسی و تجربی فقط در امور حادث به کار میره، یعنی جایی که حدوث یک چیز رو قشنگ پیدا میکنیم، برهان اول حدوث زمانی دنیوی اونجا جاری میشه، اگر رسیدیم به یک سری امور ثابت در عالم، چیزهایی که تغییر نمیپذیرند، برهان اول، استدلال اول جاری نمیشه دیگه، اونجا حدس و تجربه در کار نیست. اما دلیل دوم و سوم موضوعش ممکن است و محدود، هر جای عالم که امکان باشد و محدودیت باشد اونجا این استدلال چی میشه؟ جاری میشه. اگر سروران حوصله کنن یک تأمل کنن در اسلوب اهل بیت علیهم السلام در اثبات وجود خدا، در کتب حدیثی ما از روش امکان و وجود هیچ وقت استفاده نشده، یعنی سابقا اینطور میگفتن، معمولا مشایخ ها به متکلمین معترض بودن، میگفتن شما از حدوث استفاده میکنید با اینکه حدوث مناط احتیاجی به علت نیست، چرا؟ چون حدوث یک وجود است بعد از عدم، عدم سابقش که مناط احتیاج به علت نیست، وجودش هم که به تنهایی مناط احتیاج به علت نیست، لذا میگفتن این که بگیم که مناط احتیاج حدوث است صحیح نیسته. پس مناط احتیاج چی است؟ امکانه، باید از راه امکان پیش بره. اما که اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت امکان استفاده نفرمودن و حتی هم همین دیگه، امکان چون امکان ماهویست صرفا یه امر اعتباری است، از امکان موهومی هم کاری بر نمیاد به دقت عقلی. بعضی از بزرگان به جای اون امکان آمدن محدودیت رو گذاشتن، محدودیت با اون الگویی که اهل بدن هم استفاده میکردن خیلی سازگاریش بیشتره، چون اگر معیار محدودیت باشه خب حدوث هم سبب چه؟ سبب محدودیته. یعنی حدوث میتونه ملاک اثبات واجب تعالی باشه، اما نه از باب اینکه وجود بعد عدم هست، از این باب که محدودیت داره. حیثیت عدم سابقش مهم نیست، حیثیت عدم تناهیش مهمه که خودش در درون خودش محدوده. لذا اون روشی که در کلام اهل بیت آمده بود روش جدلی نبوده، روش برهانی بوده. ولی معمولا با افراد عادی که انسان برخورد میکنه از انواع محدودیت، نمونه ظاهر و باردش محدودیت زمانی است که افراد خوب باش ارتباط برقرار میکنن و میفهمنش. انواع دیگه از محدودیت هم در عالم قابل تصوره که خب معمولا به مخاطب عادی چندان خیلی منتقلش نمیشه کرد. به قول مرحوم علامه شهرانی، از استدلالهایی که اهل بدن و صلوات السلام در روایات به کار میبرن، عموما استدلالش از استدلال برهانی است، ولی که چون مخاطب کششش محدود هستش، از این استدلال برهانی یه لایه‌شو که طرف باش قانع میشه و میفهمه به این شخص میدن و اون با همون مقدار راه خودشو طی میکنه، مطلب برداشت میکنه و میره. ولی این که اون چیزی که اون میفهمه الان ناقص هست، اینطور نیستش که اصل دلیل هم ناقص باشه و اصل دلیل جدلی باشه، چون پیشینیان ما خیلی هاشون چون روایات اهل بیت باشون قابل تفسیر نبود، میگفتن قالب روایات اهل بیت در باب معارف جدلیاته، برهانیاتشون حکما آوردن و اونها بودن که تونستن مطلب و استدلال عقلی بیان کنن. اهل بیت چون کسی رو نداشتن واسه اینا برهان نیاوردن، و اینکه بسیار از اینا برهانیاتی است که این برهانیات رو ما ازش بخش جدلی تو میفهمیم. الان در تحقیق انسان میرسه به اینکه همون تعبیر حدوث و محدودیت عمیق‌تر و دقیق‌تر بوده، تعبیر امکانی که سالها در کتاب و مطرح میشده اون تعبیر خالی از اتقان بوده. در حال این مقدمه اول و هم مقدمه دوم. مقدمه دوم میگیم ممکن الوجود محتاج است به واجب الوجود. خب دیگه ملازمه بین ممکن و واجب، یا فقیر و غنی، یا محدود و علت، به راه‌های مختلفی قابل جز قابل تر هست دیگه. اون قالب کلی کلیش استفاده از دور و تسلسله که آسان‌تر است و راحت فهم‌تر هستش. روش‌های دیگه‌ای هم هست، مثل روشی که مثلا حد وسط رو وجود رابط می‌گذاشت، گفت وجود رابط مستقیماً محتاج به مستقله، دیگه نیاز به دور و تسلسل هم نداره. اون روش توضیح دادنش خیلی دشواره برای انسان‌های غیر متخصص، به لااقل بنده بلد نیستم با زبان ساده بیانش کنم. این چیزی که الان تو کتاب داریم همین است که به شکل متعارف استفاده میشه، که استفاده از دور و تسلسل برای استعاره تسلسل رو همه سروران در بدایه و نهایه و کتاب‌های دیگه ملاحظه کردن. تبیین نسبتاً سادش و نسبتاً دقیقش برای نوجوانان این تعبیر هستش که اگر که معلول ما علتی داشت و اون علت واجب الوجود نبود و باز اونم علتی داشت و اونم علتی داشت و اونم علتی داشت تا سلسله نامتناهی، از نامتناهی فقیر و محتاج، ببخشید نامتناهی فقیر و محتاج، باز هم فقیر است و محتاج. ساده ترین تعبیرش در بیان اینه که بگیم نامتناهی فقیر رو وقتی کنار هم میگذارید بازم چی در بازم فقیر است، چون کل اینها با هم دیگه بازم فقیر هست، پس طبیعتاً محتاج است به یک علتی که اون علت فقر را برطرف کنه. حالا اینو توی فضای فنی چجوری بگیم که اون مشکلات بحث برهان استعاره تسلسل پیش نیاد، اونا دیگه وحده بحثای بدایی و نهایی. اما روح کلیش به مقداری که مخاطب ما نیاز داره و دریافت میکنه همین دو تا جمله است که سلسله علل نامتناهی اگر همیشون فقیر و محتاج باشن، از نامتناهی فقیر و محتاج چیزی جز فقیر و محتاج بیرون نمیاد. اینو افراد راحت تصدیق میکنن، راحت میفهمن که خب طبیعتا مجموعه فقیرها باز هم چی هستن؟ فقیر هستن دیگه. اون مثال هایی هم تو کتاب آمده که دیگه مراجعه فرمودید دیگه حتما. بیشتر از 18 توقف نکنیم. خب نتیجه این استدلال این هستش که پس حتما یک موجودی که اون موجود بی نیاز و غنی هست وجود دارد که دیگران بر او چه میکنن؟ دیگران بر او تکیه میکنن. حالا ما این استدلال رو اگر که از طریق برهان محدودیت پیش بریم، نتیجهش میشه که پس حتما یک موجود بی نیازی هست که نامحدود است. باید این شکلی صحبت کنیم، چون محدودیت ملازمه با نیاز بود دیگه. اگر بی نیاز است پس نامحدود هم هست. اگر راه های دیگه پیش بریم، نامحدود بودن ثابت نمیشه، فقط نتیجه میگیریم که حتما یه موجودی هست که اون موجود بی نیاز است، غنی است و بر کسی تکیه نفهم. خب مسئله بعدی که معمولا بچه ها سوال میکنن که خب یک سوال جواب خیلی متعارفی است، همون سوال جوابش که میگن اگر همه چیز علت داره چرا خدا علت نداره؟ خب جوابش دیگه مشخص، خودتون بهتر مستعدید که میگن که امر ذاتی محتاج علت نیست و وجود و تحقق برای خداوند ذاتی است، پس طبیعتا خداوند دارای علت نخواهد. تو قالب مثلا مثال‌های آموزشی نمونه‌های مختلفی رو برای بچه‌ها میشه ارائه داد. حالا تو کتابم آمده که فرق این دست وقتی که مثلا چرب میشه میگن چرا چرب شده، میگن مثلا دست خورده بشقاب، مثلا بشقاب چرا چرب شده، مثلا توش غذا داشته، غذا چرا چرب بوده، توش روغن داشته، روغن چرا چرب بوده، میگن خب روغن یه چرب دیگه. افراد با این مثالا خودشون منتقل میشن به این که بعد از اوصاف ذاتی است، بعد از اوصاف چی است؟ عرضی است و اوصاف ذاتی محتاج به علت نیست. طبیعتاً واجب الوجودم چون بی نیازی از دیگران در متن ذاتش هست محتاج به علت نیست. صفحه 111 یک کادری داره در مورد اصل علیت. اینو من خیلی اجمالش رو عرض میکنم، تفصیلش رو دنبال کنید. یکی از چیزایی که توش مناقشه شده و اشکال شده اصل علیته. شما بعد یا گفتن اصلا اصل علیت از اصل قلعته، بعد از بزرگان خودمون فرمودن اصل علیت قابل اثبات نیست، مثلا استدلالایی که برش آوردن قلعت دوریه و همسان این حرفا. این پاسخ اون مجموع اشکالات، اما کارم اشکالات دقیقا چی هستن و این چجوری اونا رو جواب میده فکر کنم الان واردش نشیم، ولی معمولا یه مسئله رو که انسان از اول درست تقریر بکنه بعد بعدن وقتی با اشکالاتش مواجه میشه خود به خود میفهمه که خب این اشکالات برای این نظریه وارد نیست. نکته بحثم این است کنید اصل علیت، اصل علیت عام معنای پایه علیت، ناظر به وجود و عدم و ماهیت و امثال این حرفا نیست. ما یه اصل علیتی داریم در فلسفه، اونجا تو مباحث مثلا امکان و وجود و اینا صحبت میکنیم و بعد میشه مباحث علت و معلول. اونجا بحث سر علت هستی بخشه. علت هستی بخش یعنی جایی که علت بخواد وجود بده، متعلقش هم مثلا فرقی ماهیت. اشکالاتی که بعدی از بزرگان به اصل علیت کردن مربوط به اینجاست. اما اصل علیت یه معنای خیلی عام میداره که این معنای عامش مبدع بحثای ماست. معنای عام علیت چیه؟ میگه هر وقت یه الفی داشتیم، یه بی داشتیم، این الف اگه ذاتن بی بود که بود هیچ، اگه ذاتن بی نبود حتما یک واسطه لازم داره، کاری هم نه به وجود داره نه به ماهیت داره و نه به چیزهای دیگه. این که کل ما بالعرض لابد دعنی انتهی الا ما بالذات، روح کلی اصل علیت. ما اگه اینو تصدیق بکنیم که هر وقت الف و به ربط ذاتی نداشتن، اگر دیدیم الف به است باید بفهمیم که پای یک امر سومی وسط. این از مسائلی است که بدیهیه، یعنی ما در شک نمیتونیم بکنیم، مثل همون قضایای اولیات. شما اگر یقین داشته باشید که الف به نفسه به نیست، بعد یه جایی برسیم به این که الف به است یک موردی، یقین میکنید که حتما پای علتی در وسط هست. نمیتونید بگید نه خب خود به خود شده و هرچی هم به خودتون تحمیل بکنید فشار بره بگید که نه این خود به خود شد، بگید نه نمیشه، خب این ذاتن که نبود، پس حتما یک عاملی وسط هست. ما به این میگیم اصل علیت عام. اصل علیت عام مادر اصل علیت تو فلسفه است. ما تو فلسفه از این استفاده میکنیم، میگیم چی؟ میگیم ماهیت ذاتاً به وجود مرتبط نیست، بنابراین پس اگر خواست وجود رو دوشش بیاد محتاج به یک علتیست. اون اصل علیت فلسفه رو جوش اصل علیت عام قرار داره، که اصل علیت عام شامل موارد دیگه هم میتونه بشه. این ظاهراً بدیهیست، کسی درش شک نکرده و نمیتونه شک بکنه. و تو بحث‌های ما هم همینه، ما میگیم که اگر واجب وجود ذاتش خواهی وجود داشت دیگه طبیعتاً محتاج به واسطه نیست. چیزهای دیگه که ذاتشون درش وجود نیست یا تحقق وجودشون متوقف بر چیز دیگری هستش، طبیعتاً به تنهایی موجود نمیشه. و اما مسئله بعدی این است که خب ما اجمالاً یک صحبتی از علیت کردیم. در پایان این درس پنجم یک توضیح درباره اصل علیت خیلی کوتاه آمده، برای اینکه ذهن افراد بره به طرف تصور دقیق علیت. ولی که تصور دقیق علیت خیلی کامل داشت در درس ششم مطرح شده، که درس ششم خیلی مقداری سخت‌تر بوده و کمتر کاربرد بوده، اونا درس مطالعاتی اینجا قرار داده شده. بچه‌هایی که بیشتر مثلا استعداد داشتن و حوصله داشتن درس ششم مثلا درس می‌گیرن. اصل مسئله این هستش که به مخاطب نشون بدیم که علیت یه مفهوم عمیقی است، به این ظاهری که ما ازش دریافت میکنیم اکتفا نمیشه کرد، پیچیده تر از این چیزیست که ما در ظاهر دریافت میکنیم و میفهمیم. چون دریافت ظاهری ما از علیت اولا این است که علت و معلول از همدیگه جدا هستن، اولا ثانیا تصورمون این هستش که ذات علت که از ذات معلول جداست، میتواند معلول از علت زمانن هم جدا باشه، یعنی علت از بین بره و بعد معلول باقی بمونه. همونجوری که خب همیشه مثال میدادن که بنا علت ساختمان از ساختمون میسازه، خودش از بین میره و ساختمون پا برجا مونه. اما اگر که بخوایم دقت بکنیم علت و معلول هم باید وجودن مرتبط باشن و هم طبیعتاً زمانن، یعنی زمانن و وجودن از همدیگه تفکیک پیدا نکنن. خب بهترین نمونه که میشه برای تنبه دادن نسبت به علت و معلول به افراد ارائه داد نفس انسان است و قوای نفسانی یا ادراکات نفسانی. چرا؟ چون تو عالم ماده علت و معلول حقیقی و پیدا نشده و پیدا نخواهد شد. به دقت عقلی موجودات عالم ماده چون علت و معلول با هم دیگه نیستن، صرفا معدن. علتی که واقعا علت باشه کجاست؟ تو عالم مجردات که واقعا محیط بر معلول است و معلول رو قوام میبخشه. خب این علتی که میخواد قوام بخش باشه که مجرده، ما کجا میتونیم تجربهش بکنیم؟ نمونه عینی که ما بهش دسترسی داریم نفس خودمون هسته. لذا با این مثال هایی که مثلا یه شخصی یه گلی را در وجود خودش انشاء میکنه به بهترین شکل میشه مسئله علیت را توضیح داد. میگیم شما اگر یه گلی رو در وجود خودت انشاء کردی، ساختی، نسبتت با این گل چجوری است؟ نسبت علت حقیقی با معلول از این نوع است. خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش هست که اولا این گل با تمام وجودش به شما محتاج، تا وقتی شما بهش توجه دارید هست، قطع توجه بکنید اونم محو میشه دیگه پیداش نمیکن. و شما این گل رو که ایجاد کردید لامنشین ایجاد کردید، چیزی رو سرهم نکردید که کنار هم بذارید این گل به وجود بیاد، حالت قبلی باشه که از بین بره بعد این چی بشه به وجود بیاد. ما اجمالا میخوایم یک کلمه مشخص بشه که خداوند متعال برای خلق موجودات نیاز به یک ماده‌ای ندارد و با تمام وجودم با موجودات مرتبطه. دیگه ما مفصل اینو در درس هفتم جلد انسانشناسی مرور کردیم دیگه، تو مقدمه اینجا هم آمده. اگر فردای کلاس اقتضا میکرد بعد از اینکه این درس پنجم و ششم رو افراد خوندن بگین برگردن دوباره درس هفتم اونجا رو مرور بکنن، چون درس هفتم اونجا که صفات نفس و خصوصیات نفس بود در حقیقت راهنمای این بحث رابطه خالق و مخلوق در اینجا بزنید. و اما درس ششم توضیح بیشتر درباره اصل علیت. درس ششم هم محتوای کتاب رو خب همتون در بدایه و نهایه خوندین، بازم بنده عذر میخوام یک مرور کوتاه فقط بکنیم و ازش عبور کنیم، یه نکته خاصی که بنده خوام تذکر بدم نداریم. درس ششم میخواد رابطه علیت و معلولیت یه مقداری دقیق تر نشون بده، فقط از جهت آموزشی برای اینکه مخاطب میاد دارید قدم به قدم با ما بیاد و از اون تصورات ابتدایی که داره بتونه فاصله بگیره، بس با نمونه های مختلفی از علت و معلول شروع شده. نمونه های مختلفی که ما باید سر و کار داریم مثلا قدم به قدم دقیقتر و رقیقتر شده تا برسیم به اون علت و معلول محل بحث ما. باید انواعی از علیت رو میخواییم مثال بزنیم و مرور کنیم. حالت اول علیت دو حادثه زمانی غیر همزمان، چیزی که بین مردم معمولا بهش میگن علت و معلول. دو تا حادثه هن هر دوشون زمانی هن، یعنی واقعا حدوث زمانی دارن، ولی که با هم دیگه همزمان نیستن، یعنی یکیشون علت دیگه نیست. مثلا ما میگیم استکاک علت چی هست؟ علت آتش سوزی است. مثلا در علوم اجتماعی مثلا میگیم وقتی برخوردهای مثلا بد والده در کودکی علت بدهکاری مثلا در نوجوانی است مثلا. خب این علت و معلول تا امر زمانی هستن که یکیشون متقدم هستی که متأخر و با همدی و جد زمانی کلن فاصله دارن. اگر که مقدار دقت بکنیم اینا علت و معلول حقیقی نیستن. چرا؟ چون علت بنا بود که نیاز معلول رو برطرف بکنه. اگر علت رافع نیاز معلوله پس نمیشه که معلول از بین بره، علت از بین بره و معلول بیسته و سرپا باشه، یا علت از بین بره بعد چند لحظه بعد معلول چی بشه؟ به وجود. ولی خب معمولا در بین عرف وقت سوادت علت و معلول میکنیم منظور همین هست. حالت دوم علیت دو حادثه زمانی همزمان، دو تا چیز هم که زمانی هم زمانش هم مقید مشترکه. این ها به علت و معلول حقیقی نزدیکتر هم چون با هم همزمان هم از نظر زمانی انفکاک از همدیگه پیدا نمی کنن. حکمای قدیم اول که میخواستن بحث‌های فلسفی رو شروع کنن بیشتر به اینا نظر داشتن در علیت، به اینا میگفتن علت و معلول، امور چی؟ همزمان. لذا یه حرفی هم سر زبان ها افتاد که بله علت و معلول باید با هم دیگه دقیقاً چی باشن؟ همزمان باشن. درسته؟ بعد از اینجا یک سلسله بحث‌های شروع شد در قالب رفت و حادث به قدیم و چه کار بکنیم مثلا حادث اگر که حادثه پس علتش که قبلش بوده چطور قبلش بوده معلولش نبود و امثال این حرفا. اینا از کجا اومد؟ از همین مسئله نمونه های امور حادثه همزمان. ولی ما که جلوتر میریم توی بحث های فلسفی خودمون، ما که میگیم علت و معلول قرار نیست همزمان باشن، ما میگیم تو ظرف معلول باید علت حضور داشته باشه. اما اگه علت تو ظرفی باشه که معلول نباشه هیچ اتفاقی هم نمیفته. اصلا علت خصوصیتش اینه که احاطه بر معلول داره، ظرفش از معلول گسترده تر و بزرگتر. لذا اصلا شبهه ربط حادث و قدیم و ثابت و سیال کلن از ریشه چی میشه؟ منتفی میشه. ولیکن پیشینیان ما تصورش این بود که باید علت و معلول یه همزمانی متقابل داشته باشن، یعنی هر جا علت هست معلول هم باشه، هر جا معلول هم هست علت هم باشه. خب همزمانی متقابل اقتضاش نستش که نمیشه یک علتی قدیم باشه ولی معلولش بشه حادث. نمونه‌هاش ما بخوایم اینجا به دست بیاریم بیشتر در مبحث حرکت‌ها خودشون نشون میده. مثلا شما دوچرخه رو همون موقعی که رکابشون میچرخونین همزمان چرخش هم میچرخه، امکان نداره که مثلا رکاب یه ثانیه دورتر بچرخه بعد چرخ بچرخه. جایی بخواد یه ثانیه دورتر بچرخه باید این رکاب بره جلو، زنجیر هم بره جلو، در حالی که مثلا چرخ نچرخیده باشه. خب این چرخنده ها تو هم دیگه قفلن، نمیشه کهشون بچرخه اون یکی هنوز چیه نچرخیده باشه. انواع چرخنده ها از همین نوع هستن دیگه که همشون همزمان میچرخن، اما شما بازم احساس میکنید که یکیش علت یکیش معلوله. یه نمونه معروفش هم تو همین چرخوندن کلید و وسیله دسته که دست و کلید و زبانه همه با هم دیگه همزمان میچرخن. این نمونه ها چی رو تو ذهن مخاطب خوب نشون میده؟ تقدم و تأخر رتبی رو. یعنی بچه ها با تقدم و تأخر رتبی تو این مثال آشنا میشن که بس تقدم فقط تقدم زمانی نیست، واقعا دوچرخه همه اجزاش همزمان میچرخه. ولی بازم ما میتونیم بگیم اول رکاب میچرخه بعد چرخ. هیچ کس نمیگه اول چرخ میچرخه بعد رکاب. معمولا شما وقتی تقدم و تأخر رتبی میخواین توضیح بدید بچه ها خیلی به ارتباطی برقرار نمی‌کنن. با این نمونه ها میتونه ذهن مخاطب از تقدم و تأخر زمانی منتقل بشه تقدم و تأخر رتبی. برهان محرک اولی که جناب ارسطو می آوردن مبتنی بر همین مسئله بود دیگه. این گفت هر متحرکی محرک میخواد، یه محرک همزمان هم میخواد، نه محرکی که قبلا بوده باز اونم قبلا که برسه سلسله تا طبیعتا جون باید همزمان باشه. ما باید برسیم به یک متحرکی که ببخشید یک محرکی که متحرک نیست، سرش میرسید به متحرک و میرسید به محرک غیر متحرک. محرک غیر متحرک رو ایشون مثلا به عنوان خدای متعال معرفی میکرد. حالا مسلما اثبات وجود خدا که نمیکنه، مثل استدلالهای قبلی فقط اثبات وجود ماورا میکنه، ولیکن همین ماورایی که اثبات میشد مثل برهان نقل اینا یه قدمی بود برای ارتباط با عالم غیب و برای مثلا تصدیق و وجود خدا بود. نمونه سوم از علیت، علیت یک جسم برای یک حادثه. ببینید تو فضای علوم طبیعی، فیزیکی و امثال اینها علت ها همیشه کار هستن، یک کاری علت یک کاری. هر وقت هم صحبت از علیت میکنن میگن اون حادثه علت این حادثه است. اینکه یک ذاتی علت برای حادثه باشه معمولا اونجاها تعبیرش به کار نمیره. ولی ما وقتی میام تو فلسفه میگیم مثلا ذات خدا علت است، میگن خب یعنی چی ذاتش علته؟ علیت ذات، علیت جوهر برایشون خیلی قابل فهم نیست. ما الان تو مثال قبلی تقدم و تأخر رتبی را تونستیم به مخاطب منتقل کنیم. حالا بخوام بگیم میشه که گاهی یه ذاتی چی باشه؟ ذاتی علت باشه. تو طبیعیات قدیم که خب این راحت‌تر فهمیده میشه، مثلا در طبیعیات قدیم میگفتن اشیاء که حرکت میکنن علت حرکت خود جوهرشه. سنگ که میومد پایین علتش چی بود؟ خود جوهر سنگ بود. میگفتن جوهر سنگ میل به پایین داره میاد پایین. اونا دیگه به جاذبه که معتقد نبودن، درسته؟ حتی جاذبه هنوز هم کسی اثباتش نکرده. جاذبه یک فرضیه است برای توجیه پدیده‌های فیزیکی و الان در فیزیکی خودشون هم اثباتش نکرده، میگن با جاذبه بهتر تو توجیهش داد. اونا در توضیح دادنش به جایی که بگن که مثلا زمین اینو میکشه پایین، میگفتن سنگ خودش میاد پایین. دو گونه توضیحه، نتیجه‌ش هم فرقی نمیکنه چه شما بگید او میل به پایین داره چه بگید پایینی میل به او داره و او رو میکشه. ولی به هر حال در زبان حکمای پیشین صحبت از چی بود؟ صحبت از این بودش که سنگ ها و این اجرام مختلف اینها خودشون به حسب طبعشون میل به پایین دارن، بود حرکت طبیعی که برخواسته از طبع است. خب این نمونه تو طبیعات قدیم قابل عرضه است، اما تو زبان فیزیک جدید که خیلی قابل عرضه نیست. تو فیزیک جدید اگه بخوام بگیم باید برعکسش رو بگیم، مثلا بگیم مثلا زمین به عنوان یک جرمی که بزرگتر است علت برای نیروی جاذبه است، درسته؟ چون اونا بعضا این تعابیر من اختلاف تعبیر داره در کتابای مثلا فیزیک و اینا، ولی یکی از تعابیر این است که میگن جرم وقتی که بزرگتر باشد خود جرم علت چی است؟ نیروی جاذبه. و نیروی جاذبه علت جذب اون شیء به طرف مقابل است، شیء که چی است؟ کوچیک‌تر است. خب طبیعتاً خود ذات جرم که جوهر هستش میشه علت و یک کار ازش میشه کار ازش سر میدن. یا مثلا فرض کنید در مثل خورشید، مثلا ما میگیم خورشید علت برای نور افشانی است. اگه خورشید رو مجموعی مثلا از گازها بگیم، میگیم خود این گازها مثلا علت برای نور افشانی هست. یه دیگه حالا قضاوت در مورد که این تعابیر توی فیزیک امروز دقیق است یا دقیق نیست به عهده فیزیکدانان است. شاید خیلی از اونا مناقشه کنن، آخرش همه اینا رو برگردن به حرکت مثلا ذرات فرض کنن. ولی کن تعابیر عرفی یا مثال‌های عرفیش هم ایناست. و مثال ملموس تر و بهترش خود شما هستید دیگه، که شما همون گل رو که تصور میکنید بگید چیه؟ بگید من علت برای این گل هستم. خب ما اگر اون گام دوم رفتیم، یعنی تقدم و تأخر رتبی را باهاش آشنا شدیم، گام سوم را هم آمدیم، علت بودن یک غیر حرکت را هم تونستیم توضیح بدیم، علت بودن یک جرم را یا یک به زبان خودمون جوهر را، اون وقت نزدیک میشیم به گام چهارم که تبیین علت هستی بخش. علت هستی بخش میشه که واقعا به دیگری وجود میده و وجود دیگری در گروه اوست. علت هستی بخش رو اگر تحلیلش بکنیم، شما در حکمت خوندی که به چی میرسیم؟ به مسئله وجود رابط میرسیم. چجوری تحلیلش میکردیم؟ یه مثال زیبای مرحوم آتالله متحریر بانارایت داشتن. ایشون میفهمودن مثلا وقتی که شما به یک دوستی میخواید مثلا یک کتابی رو بدید، در اینجا 5 تا چیز وجود داره. یک نفر شما هستید که دهنده هستید، معطی هستید. دوست شماست که گیرنده است. یک کتاب است که معطا و داده شده است یا مأخوذ است از طرف مقابل گرفته شده است. یک کار است که دادن کتاب است و یک کار است که گرفتن کتاب. 5 تا کار انجام میشه. من به دوستم کتاب را میدهم و او میگیرد. و ایشون میفرمود خواهر بین همین مثال رو در مثال هستی بخشی تطبیق بکنیم. ببینیم یک کسی میخواد به دیگری وجود بدهد، درسته؟ اگه یک کسی بخواد به دیگری وجود بدهد، آیا میشه ما 5 تا چیز داشته باشیم؟ یه دیگری باشد که ما وجود را به او بدهیم و او وجود را بگیرد. یه تأمل کوتاه که میکنیم میبینیم شدنی نیست، چون قبل از دادن وجود کسی نیست که بخواد وجود رو بگیره. پس گیرنده در کار نیست. وقتی گیرنده در کار نبود، گرفتنی هم در کار نیست، طبیعتاً دادنی هم در کار نیست. سه تا جز از اجزای پنجگانه چی میشه؟ حذف میشه. چی میمونه ترش؟ یه علت هستی بخش میمونه و یه وجود، که این وجوده با اون گیرنده، با اون گرفتنه، با اون دادنه، همه با همدیگه چی هستن؟ با هم همدیگه یکی هستن. خب این وجوده یه وجودیست که وابسته به چی هست؟ وابسته به علت، درسته؟ به تعبیری میشه گفت این وجوده عین ارتباط به علت. یعنی به تعبیر دیگه میگن این وجودی که در کنار علت هستی بخش هست، یا تعلق به علت هستی بخش دارد یا نه. بدون تعلق به علت اصلی بخش که نمیتونه باشه. اگه تعلق به علت اصلی بخش داره، یا تعلقش یه جزئیشه بقیهش مستقله، یا تعلقش تمام وجودشه. اگه بخواد تعلقش یه جزئی باشه، معنیش نیست که یه جزئی داشته قبل از این تعلقه، بعد تعلق چی شده؟ پدید آمده. با اینکه ما میدونیم معلول قبل از تعلق هیچ چیزی از خودش نداره، پس باید سرتاباش تعلق باشه. اگه بخواد شیئون لهو تعلقون باشه، باید قبل از تعلق یه شیئی داشته باشیم، با اینکه معلول قبل از تعلق هیچ شیئیتی نداره. طبیعتا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که معلول چیزی جو تعلق به علت نیست. با این بیان و مثال ساده که ایشون بیان فرمودن، حالا با این توضیح که حقیر عرض کردن، به راحتی میشه فهمید که اگر علت هستی بخشی داشتیم، طبیعتاً اون علت هستی بخش در کنار معلول برای معلول استقلالی باقی نمیذاره. معلول سرتا باش میشه تعلق و رفت مثلا به علت. دیگه اگه بخواید تطبیقش بکنید و در قالب مثال بیانش بکنید، تطبیق و مثالش همون مثال صور نفسانیش که الان عرض کردیم در بحث‌های گذشته هم آمده بود. اینجا 4 تا خصوصیتش تکرار شده. یکی این که معلول از علت جدایی ندارد، یعنی معلول هر جایی که هست علت هم هست، گرچه علت ممکن از معلول جدا بشه در بعضی جا، یعنی علت باشد اما معلول نباشه. اون طرفش اشکال نداره، چون علت اصلی بخش محیط هست و محیط میتونه در جایی باشد که محاط نباشه. حتی ما فقط محیط و محاط اثبات نکردیم، ما فقط در حد همین ربط و تعلق مطلب اینجا داریم اثبات میکنیم. مسئله دوم که قبلا گذشت، خلق لامنشأ است که نمونهش قبلا دیدیم. مسئله سوم خلق آنی است. شما در این گونه موارد چون نیاز به ماده ندارید، کار ندارید، به یک اراده چی میشه؟ وجودی که میخواد ایجاد بشه در نفس شما ایجاد میشه و هیچ تغییری هم درش نیاز به هیچ تغییر و مقدماتی چه نیست. خب ما اینجا چند تا نکته جانبی داریم. یه نکته جانبی این است که با این توضیحاتی که داده شد، طبیعتاً خیلی از تعابیر عامیانه که ما باهاش سر و کار داریم، این تعابیر دیگه غلطه. مثلا ما در تعابیر عامیانه میگیم این درخت به وجود آمد. دیگه میگیم به وجود آمد، یعنی قبلا جای دیگه بود، از اونجا چی شد؟ آمد. با این توضیحاتی که الان صحبتش رو کردیم، افراد خود به خود تصدیق میکنن که این تعبیر تعبیر صحیحی نیست، چون اشیاء قبل از اینکه به وجود بیان جایی نبودن. پس دیگه آمدنی در کار نیستش که بگین یه جایی بود از مثلا کتم عدم مثلا خارج شد به وجود مثلا رسید. اینا در واقع فروعات اصالت وجوده، ولی الان ما نه با اسم اصالت وجود کار داریم، ما بیان فنیش. مهم اینه که انسان اینو حس کنه که معلول قبل از رفته به علت هیچ بوده، نه اینکه یه ظرف تو خالی بوده بعد علت اومده توش هستی ریخته، که نگاه اصالت ماهوی است که انگار یه ماهیت تو خالی بوده بعد علت ماده تو ماهیت چیکار کرده، وجود رو افاضه کرده و ریخته. میخوایم بگیم قبل از رفته به علت هیچ اثری ازش در هیچ جایی نبود. پس نگیم مثلا از نظام عدم به وجود آمد، نمیدونم به کشور وجود منتقل شد. این تعابیر در فضای مسامحه و شعر صحیحه، اما در فضای بحث علمی صحیح نیست. در حقیقت معلول چیزی جز همون کار علت، جز همون ایجاد علت، فعل علت نیست. تمام حقیقتش همون ارتباطش هستش با علت. یکی از به مناسبت دقت‌هایی که در قرآن کریم وجود داره، در ابعاد همین اعجاز علمی قرآن کریمه، یعنی تعبیرش که قرآن در مورد آفرینش به کار میبره. قرآن کریم هیچ جا تعبیر از ایجاد به کار نمیبره، چون ایجاد یه مفعولی میخواد که بعد این فعل وجود دادن روش چی بشه؟ واقع بشه و اعطاء الوجود خلاصه توش نهفته است. قرآن کریم از چی استفاده میکنه؟ تعبیر خلق استفاده میکنه، که خلق به معنای اندازه دادن و بریدنه. اگر ما بحث‌های علیت رو دنبال کنیم، ما که هنوز دنبالش نکنیم، ولی وقتی دنبال میکنیم و پی میگیریم، تهش به اینجا میرسه که مخلوقات میشن چی؟ میشن حدود و تعینات، و برای مخلوقات چیزی جز حد و تعین باقی نمونه. این همون تعبیرش که قرآن به کار برده، چون خلق در زبان عرب به این معنی نبوده. خلق در زبان عرب به معنی اندازه دادن و بریدن بوده، و قرآن وقتی میخواد بگه ما چیز را آفریدیم این شکلی صحبت میکنه، میگه ما اشیاء را اندازه دادیم. فرض کنید الان کتاب فارسی نازل بشه، بعد پیش نوشته باشه مثلا خداوند اندازه دهنده همه چیز است، ما همه چیز را اندازه دادیم. آدم اول تعجب کنه، ما چه جور تعبیری، چرا اینجوری میگم؟ یعنی به وجود آوردیم، آفریدیم. ولی قرآن با عنایت این تعبیر را از زبان عربی وام گرفته و استفاده فرموده، به خاطر اینکه حقیقت این هستش که در تحلیل های علمی ته بحث میرسه به چی؟ به اینکه حقیقت اشیاء همون تعیناتشون هستش. مسئله دیگه که توی بحث های ما تأثیر داره، خیلی تأثیر عملی و کاربردی داره، اینه که وقتی نشون دادیم که مخلوقات محتاج هستند و تمام وجودشون احتیاج هست، اون وقت دیگه باید بفهمیم که شی محتاج است به علت حدوثاً و بقاءاً، نه فقط حدوثاً. این نکته از نظر عملی و تربیتی خیلی مهمه. آدم بدونه که خداوند متعال آن به آن و لحظه به لحظه داره به اشیاء مدد میرسونه و وجود میده. اینطوری نیستش که یه بار خلق کرده و از ما جدا شده و فاصله گرفته. مثال آموزشی مثلا خوبه، شاید مثلا مثال تلویزیون باشه، که تلویزیون فیلم رو که نشون میده لحظه به لحظه داره امواج رو میفرسته، لحظه به لحظه هم جدا چی میشه؟ پخش میشه. از اون ور یه لحظه قطعش بکنن فیلم هم چی میشه؟ قطع میشه. یعنی حدوثاً و بقاءاً داره امداد میشه لحظه به لحظه. و اما مسئله سوم که جا داره فقط یک مروری بکنیم، همین مسئله بیگ بنگ است که خب سر زبان ها هست، نکته مهمی نداره، فقط طرح بیانش رو میخوایم مرور بکنیم. معمولا دانش آموزا میگن خب حالا مثلا بیگ بنگ اثبات شده و دیگه با اثبات بیگ بنگ ما نیاز به وجود خدا نداریم، چون دنبال علت نخستین میگشتیم، علت نخستین هم چی شد؟ پیدا شد مثلا. خب توی توضیحش ما باید اول علت مادی و علت فاعلی رو توضیح بدیم. میگیم ما یه علت مادی داریم، یه علت چی؟ فاعلی. علت مادی چی بود؟ علت مادی عبارت بود از اون جسمی یا اون حیثیتی در جسم که پذیرنده صورت بود. ما هم گفتیم تو این دنیا وقتی میخواییم توی ایجاد بکنیم، مستقیمن و مباشرتن نمیشه ایجاد کرد، باید یه مادهی باشه که قابل باشه، بعد شما صورت رو در ضمن او چیکار کنید؟ در ضمن او حفاظه بکنید. درسته؟ توی مثال های سادهش مثلا میگفتن میخوایی تخت بسازی باید چوب باشه، بعد صورت تخته بر روی چوب مثلا فرض کنید قرار بدید. حالا این خیلی مثالای مزاحمه بود چون تخت واقعا ماده صورت حقیقی نداشت. مثالای دقیق ترش میگفتن مثلا اگر قرار است که فرض کنید مثلا عقیقی درست بشه، باید مجموعی از چند تا مثلا سنگ و امثال اینا خاک کنار هم دیگه باشه، قابلیت داشته باشه، بعد مثلا ملک الهی بیاد صورت عقیق رو برای ما چیکنه؟ افاضه بکنه. و الا مستقیم عقیق بخواد ایجاد بشه شدنی نیست. این همون تعبیر رایج بوده که خب تو دستگاه فلسفی قدیم به کار می‌بردن. که البته این همش مبتنی است باز داره بر حدس و تجربه. و الا اگر مثلا شما تجربیات اهل معنا و انبیاء الهی و امثال اینا رو در کنارش بگذارید، خیلی از اینا زیر سوال میره. تو فضای عرفان هم خودم درش مناقشاتی کردن. ما تو این فضای متعارف عرفیش میره. ما میگفتیم که در فضای عالم ملکوت اینجوری نیست. تو فضای عالم ملکوت ما نیاز به علت مادی نداشتیم. مثلا اشخاص وقتی رفتن بهشت اراده میکردن درخت به وجود میومد. بدون ماده یه فاعل فقط داشت، فاعل اراده میکرد، صورت افاضه میشد. اما در دنیا وقتی که میخواد فاعل اراده بکنه و صورت افاضه بشه، باید یه کسی هم باشه که صورت را بپذیره، قبول بکنه. بدون پذیرنده و قابل صورت به تنهایی محقق نمیشه. اینوش بگفتیم علتش علت مادی. توی فضای عمومی و توی فضای متعارف معمولا افراد تشابهشون این هستش که چیزی بدون علت مادی هرگز تحقق پیدا نمی‌کنه. لا تو طبیعیات قدیم معمولایی که الهی نبودن میگفتن که همه چیز چی هست؟ همه چیز دارای علت مادی است. توی فیزیک بعدها اومدن یه سری نمونه‌های پیدا کردن که گفتن که اصلا ما یه چیزایی پیدا کردیم قبلش ماده نداشته، انگار ناگهانی به وجود اومده. چون تو ذهنشون هم بودش که خب چیزی ناگهانی به وجود نمیاد، گفتن خب پس این جایی که الان ناگهانی به وجود اومده یه چیزی قبلش بوده که ما نمیدیدیمش، بعد اون تبدیل شده به این. گفتن تبدیل انرژی به ماده، چون ناخودآگاه انسان ایجاد دفعتن و بدون ماده رو که نمیتونست بپذیره. لذا اینا رو چجوری تفسیر کردن؟ از باب تفسیر انرژی به ماده. یعنی بازم یک نوعی ماده پیشینی براش فرض کردن که اسمش انرژی باشه، بعد گفتن این انرژی تبدیل شد به جرم، تبدیل انرژی به جرم. و ما تو اصطلاح گفتن انرژی و جرم هر دو از اقسام چه هستن؟ از اقسام ماده هستن. پس اگر که ما این پیش فرض رو بپذیریم که حتما هرچی میخواد ایجاد بشه باید یه چیزی باشه که تبدیل بشه، بدون تبدیل و تبدل هیچی اتفاق نمیفته، هیچی از صفر به وجود نمیاد، اون وقت تو تحلیل هامون مجبور میشیم بعد چی دار چیه تفسیر کنیم؟ تفسیر بکنیم به تبدیل مثلا ماده جرم ببخشید به انرژی یا تبدیل انرژی به جرم. اما در کنار اینا ما توی فلسفه یه چیزی داریم به اسم علت فاعلی. کمی الان توضیحش رو عرض کردیم که میگفتیم علت چی هست؟ هستی بخش هست که شما در وجود خودتون میمدید چیزهای رو انشاء میکردید. بحثی که ما در فلسفه داریم این است که خب این علت هستی بخش میتونه چیکار کنه؟ میتونه بدون علت مادی هم کار بکنه. ما وقتی در دنیای خودمون وارد میشیم، این همون دنیای عالم مثال خودمون، اونجا میبینیم ما الان ماشاءالله کار انجام میدیم، چیزی میسازیم، صور ذهنی خلق میکنیم که علت مادی هم نداره. یعنی از جنس تبدیل چیزی به چیزی نیست، صرفا اراده میکنیم صور در نفس ما چی میشه؟ متولد میشه. از این راه آدم میتونه با علت فاعلی بدون ماده آشنا بشه. ببینید اون بحثایی که ما تو انسان شناسی خوندیم که سرش هم معطل شدیم که عوالم هستی داشت و بعد هی سعی کردیم تأکید کنیم که بگیم اینو به مخاطب نشون بدیم که یک علت یک عالمی هست، عالم دیدن یا شنیدن یا ظاهر، واقعا یه عالمی هست، عالم درون، عالم مثال، عالم خواب، اینا واقعی هست، حقیقی هست، احکام حقیقی دارن. اونا شما کم کم ثمرات اینجا شاید پیدا کنید. تا اون بحثات تو ذهن کسی خوب جا نیفته تصور مفاهیم فلسفی شدنی نیست. آدم ها تا وقتی که با این عالم حسشون خیلی معلوسن همه علت‌ها رو علت، همه چیزها رو محتاج علت مادی می‌بینن. تا وقتی با اینجا مأنوس هستن، همیشه ایجادها رو از جنس تبدیل می‌دونن. ایجاد بدون تبدیل باور نمی‌کنن. خداوند متعال نمونه‌های موجود بدون علت مادی رو در ما قرار داده، ایجاد بدون تبدیل رو در ما قرار داده، ولی ما انقدر فکر میکنیم که خودمون که واقعی نیستیم، اینا که خیالات هست، اینا که انتزاعیات هست، اینا رو اصلا جز محاسباتمون نمیاریم. وقتی آدم میتونه اینا رو کم کم باش انس بگیره که هی در درون خودش سفر بکنه، هی اون مرتبه دیگه از واقعیت رو که خدا در ما به ودیعت نهاده پیدا بکنه، بعد بر اساس او خیلی از احکام هستی و واقعیت رو کشف بکنه که قبلا